بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تا آیه شریفه آخر این مقطع که می‌فرماید قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در خصوص فقه نظام جامع خانواده از اینجا شروع شد که عرض کردیم ما باید یک موضوع بحثمون را در این عنوان و سپس محمول این موضوع را تعیین کنیم. موضوع این عنوان خانواده که نیاز به یک نظام جامع دارد، یعنی خانواده شد موضوع، نظام جامع شد محمول. خب با این دست فرمون رفتیم جلو. در تبیین موضوع عرض کردیم شاید حداقل 10 جلسه در تبیین مفهوم اصطلاح خانواده و مقصود از این اصطلاح و آنچه که به فهم این موضوع میتوانست در حد وسع و ذهن و فکر و توان ما مطالبی عرض شد که دوستان خیلی خوبه اینها را جمع‌بندی کنن و اگر هم یادداشت‌هاشون ناقصه از دوستان بخواهن که فایل های این درس ها را در اختیارشون، لااقل فایل های PDF که پیاده شده این درس هاست در اختیارشون باشه تا نسبت به بخش مربوط به تبیین موضوع را مرور مراجعه و دستبندی کنن و این فاصله هایی که میان درس ها میفته باعث اختلال در فهم و اختلال در برداشت برای دوستان نشود. بعد وارد بحث محمول، بخش محمول این عنوان شدیم، یعنی نظام جامع خانواده. برای فهم نظام جامع خانواده آمدیم روی مهمترین اجزای یک نظام توجه کردیم و عرض کردیم که در یک نظام شما باید چند رکن و چند اصل را تا نظام شود مراعات کنیم. یکی این که باید اهداف این نظام مشخص بشه و این اهداف ما را به فهم نیازهای مطرح برای اون قوانینی که در این نظام دنبال میشوند و باید جای بگیرند، اون فهم اون نیازها هم لازم خواهد بود و اینها مقدمه میشود تا ما به اون رکن ارکان مطلوبه در این نظام، یعنی مجموعه وظائف و حقوق دسترسی پیدا کنیم. هر نظامی متشکل از مجموعه قوانینی است که این قوانین در بردارنده وظائف و حقوق اون مجموعه‌ای که برای آنها نظام تعیین شده. و به عبارت دیگر وقتی که ما برای فهم این نظام از تعریف فقه شروع کردیم، چنین مسیری را طی کردیم که تعریف علم فقه که عبارت باشد از علم و آگاهی به احکام شرعی است، احکام الهی برای انسان تعیین شده، در فقه این احکام دانسته می شود، تبیین می شود، مورد استدلال و اثبات قرار می گیرد. این فقه استدلالی. خب برای اینکه این تعریف را خوب بفهمیم، عرض کردیم که خب این حکم شرعی یا احکام شرعی یعنی چه؟ علم به احکام شرعی الهی یعنی چه؟ شهید سعد فرمودند حکم شرعی التشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان، اون قانونی که از طرف خدا برای نظم بخشیدن به زندگی انسان صادر شده، به اون ما حکم شرعی میگوییم. خب حالا این حکمی که از خدا یا قانونی که از خدا صادر شده، در قرآن کریم واژه‌های گوناگونی داشت. یکیش حد یا حدود الهی، یکی از واژگان این بود. یکی از واژگان همین واژه هدایتگری که در آیه سوره بقره آغاز بحث تلاوت شد، فاما یأتینکم منی هدن، هدایت‌های الهی برای انسان. که این هدایت‌های الهی برای انسان اگر در قرآن پیگیری شود، یک معنای بسیار خاص و روشن و فراگیری به ما خواهد داد. و همچنین به عنوان سنت، سنت‌های الهی در قرآن این واژه قابل فهم خواهد بود که این سنت های الهی، سنت های تکوینی و سنت های تشریعی خواهند بود. و همچنین غیر از حد و سنت و هدایت، واژه دیگری که در قرآن به چشم میخوره و قابل پیگیری بحث حکم خدا، لقوم یوقنون یا لقوم یؤمنون، یا ما انزل الله مثلا، و ان احکم بما انزل الله، یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون، در سوره بقره میخوانیم. ما انزل الله که عبارت باشد از همون حدود الهی یا تشریع الهی، لکل منکم جعلنا لکل منکم شریعتا و منهاجا. خب شریعت آمده، منهاج هم آمده. پس اگر کسی بخواد دنبال واژه های مرتبط به بحث فقه و احکام الهی در قرآن جستجو کند، باید همه این واژه ها را رصد کند و در آیات شریفه دنبال کند. و قرآن در کتب فقهی به طور خیلی خیلی خلاصه و خیلی بگیم یک نوع خشک برخورد شده با این واژه کلید واژه ها، چرا که در قرآن کریم برای فهم و رسیدن به لب مطلب قرآن کریم میاد آنچه که به آن مطلب ارتباط داره همه را بیان میکنه. مثال اینجا میزنم، شما در فقه دنبال یک متنی از آیه یا روایت میگردید که در اون متن یک قانونی یا یک حکمی، مثلا وجوب یا حرمت، وجوب نماز یا حرمت ربا میگردید، بعد درباره این متن کنکاش میکنید و دقت میکنید و معنای لغوی و اصطلاحی این کلید واژه هایی که در متن اومده در می آورید و سعی می کنید اینها را با هم ترکیب کنید و یک مدلولی و یک مفهومی از آن به دست بیارید و بعد ما فکر می کنیم که به حکم شرعی دسترسی پیدا کردیم، در حالی که در روشی که در قرآن ما می بینیم کاملا این نوع از برداشت یا فهم یا تفقه متفاوت می باشد. یعنی خداوند به عنوان قانونگذار خودش را معرفی می کنه که من قانونگذارم و شما نیازمند به قانون. من قانونگذار که هستم؟ من رب رحمان رحیم هستم، اولا خالق و آفریننده شما و بعد من رب و مدیر و مدبر شما، هم خالقی که رحمان و رحیم است، رحمت گسترده و پایدار دارد، و هم مدیر و مربی و مدبری که تدبیر او از رحمت گسترده و پایدار برخواسته است. و شما ای انسان هایی که مخلوق من هستید و در حقیقت عبد و بنده تکوینی من هستید، من برای شما یک نوع بندگی انتخابی و اختیاری در نظر گرفته ام تا شما با کمال میل و اختیار این بندگی و این عبودیت اختیاری را بپذیرید و پذیرا باشید، تا اینکه این بندگی را اگر پذیرفتید و بر اساس هدایت هایی که من به شما دارم تقدیم می کنم و برای شما هدیه می رسانم، این هدایت ها و هدایتگری ها شما را از دو آسیب مهم رها می سازد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از ترس ها شما را در امان قرار می دهد و از اندوه هایی که برای انسان در مسیر زندگی چه در حال حاضر و چه در آینده مطرح می باشد شما را رها می کند. یعنی در حقیقت در این بحث فهم قوانین الهی و حدود الهی، خداوند به قانونگذار و ویژگی های قانونگذار و به انسان و نیازهای انسان که نیازمند به هدایتگری و قانون هست می پردازد و بعد اهداف این قانونگذاری را هم، اهداف کلان این قانونگذاری و دورنمای این تقنین و تشریع را برای انسان ترسیم می کند و بعد مشکلات و آسیب هایی که فرا روی انسان مطرح هستند اینها را هم مورد توجه و تذکر قرار می دهد که اینها را شما در همین سوره بقره آیاتی که تلاوت شد به خوبی میبینید و قبل از سوره بقره در سوره اعراف که شاید مفصل ترین مقطعی که به انسان به عنوان خلیفت الله در جهان و در هستی مطرح می شود، آغاز آفرینش انسان را و نحوه آفرینش و خصوصیاتی که برای انسان مطرحه و تمام شرایط و حیثیت هایی که در این آفرینش انسان از بدو تا ختم و آنچه که در کنار انسان از دستاندازها و مشکلات مطرح است تا اینکه دشمن دیرین انسان که شیطان است و فلسفه مسلط کردن شیطان بر انسان و ضرورت توجه به دامهای شیطان و نحوه رهایی از این دامها، همه اینها را قرآن به طور مفصل در سوره اعراف در مطلع سوره اعراف فرموده و فضای قانونگذاری الهی، یعنی اون علت نیاز به این قانون، چرا انسان به قانون نیاز داره و خدا چگونه این قانون را برای انسان فراهم نموده و حالا وظیفه ما در این عرصه قانون شناسی و قانوندانی و بعد در اجرای این قوانین ما لازم داریم، همه را قرآن مطرح میکنه. یعنی یک منظومه ای از اطلاعات مرتبط به قانونگذاری و نظام شناسی را قرآن به یک نحو بسیار بدیع و زیبا مورد توجه قرار میده. به عبارت دیگر، دستگاه قانونگذار و انسان نیازمند به قانون را در همه اجزا و ابعاد از صفر تا صد مطرح میکنه. اون وقت در این چارچوب و در این فضا شمای فقیه باید بیایید و این قانون را بفهمید. وقتی که قرآن فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکت الله دست روی دو معضل بزرگ و دو مشکل بزرگ بشر گذاشتند و این را اظهار نمودند و به صورت سؤال از درگاه احدیت خواستار پاسخ شدند. فرمودند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. دو آسیب بزرگی که انسان در آنها گرفتار خواهد شد و دو دام بزرگی که انسان گرفتار آنها می باشد، که اگر این دو دام و دو این آسیب مستقر و مستحکم باشند، فلسفه وجودی انسان زیر سؤال میره. خداوند متعال این دو آسیب را نفی نکرد، بلکه پذیرفت و اقرار کرد، ولی برای رهایی از این آسیب ها خداوند متعال راهکار و راه حل بیان فرمود و در این راهکار و در این راه حل اینجاست که فقه معنا پیدا میکنه. علم فقه میاد برای خروج از این دو بنبست. این دو بنبست عبارت بودن از چی؟ افساد و سفک دما. افساد انسان ناشی از شهوترانی انسان و غلبه شهوات انسان و کنترل نکردن این شهواتی که این شهوات برای تداوم وجود انسان ضروری هستند. اما افسار گسیخته اگر باشه انسان، در این در بهره برداری از این شهوات محدود نشود و این شهوات قانونمند نشود، منتهی به افساد می شود، افساد فی الارض می شود. و همینطور اگر این خشم و کینه و غضب انسان اگر کنترل نشود به سفک دماغ و خونریزی منتهی می شود، به نابودی جامعه بشری. هر دوی اینها عوامل نابودی هستند، چه افساد و چه سفک دماغ. افساد را در سوره فجر در جلسه قبل مرور کردیم، جوامعی که در اثر طغیانگری به کثرت فساد و کثرت فساد به دمار و نابودی اون جوامع منتهی شد، اشاره کرد این سوره مطلع سوره فجر. و همینطور یهلک الحرث و النسل را در سوره بقره داریم و در جایهای دیگر، که این یک آسیب جدی است که جامعه بشری خداوند آن را وقتی فرمود در سوره حجرات، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، جعلناکم شعوبا و قبائل، این را بر اساس به وجود آمدن قانون خانواده مطرح کرد. یا ایها الناس و انا خلقناکم من ذکر و انثی، و این خانواده را که ما مطرح کردیم و به وجود آوردیم، هدفی که دنبال می کردیم به وجود آوردن اون جامعه انسانی است. و جعلناکم شعوبا و قبائل، اون هم هدفی دارد، لتعارفو، این تعارفو هم هدف برتری دارد و اون چیه؟ ان فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، باید به درجات بالای تقوا دسترسی پیدا کنید تا به اون کرامت الهی و اون جایگاه مناسب به خودتون دست یابید. ببینید این آیات چگونه به هم ربط پیدا می کنند، که قرآن کریم با مهار کردن این دو غریزه شهوت و غضب در انسان، انسان را به مرز تقوا می رساند و تقوا می شود یک هدف. چرا؟ چون تقوا که از درون انسان آغاز می شود و نشأت می گیرد، این کنترل و محدودیت اختیاری و انتخابی و خودمدیریتی انسان را به قدرت مدیریت این دو ابزار مهم تکامل انسان که شهوت و غضب باشند، که انسان در مسیر زندگی به هر دوی اینها نیاز داره. انسان هم به حب هم به بغض نیاز داره، هم به شهوت هم به خشم نیاز داره، اما به کنترل شده این دوتا نیاز داره. خب اگر یک فقیهی به اینها توجه کرد و فهمید که اهداف نهایی تشریع الهی و این قانونگذاری و این محدودیت قرار دادن برای انسان که با انتخاب خودش این حد و مرز را یا این تشریع و قانون را خود انسان انتخاب کند و خودش را کنترل کند و مدیریت کند، و این کنترل خود فردی نیست، هم فردی هم اجتماعیه، یعنی فقیه اهدافی که در نظر باید بگیرد اهداف فردی نیست، این اهداف فردی که در جامعه زندگی میکنه و هم فرد باید مدیریت کند خودش را و هم جامعه اش را مدیریت کند. رضا باید فهم اجتماعی داشته باشه. شهید سعد یک تعبیر خیلی زیبایی داره، امروز من در یک مطالعه مجدد از این مقاله بسیار بسیار عمیق و با ارزششون الاتجاهات المستقبلیه لحرکت الاجتهاد مطالعه میکردم و میخواستم ببینم که شهید صدر چگونه صدر شد و چگونه به آینده نگری اجتهاد توجه کرده و پرداخته. شهید صدر هم به تاریخ اجتهاد در المعالم الجدید پرداخته و هم به آینده اجتهاد در این مقاله توجه کرده و فرموده خب فهم گذشته خیلی مهمه، اما آینده اجتهاد رو بخواهیم بفهمیم ما باید به اهداف اجتهاد توجه کنیم و ببینیم این اهداف به مرور زمان چگونه متحول شدند و قلمرو این اجتهاد فردی یا اجتماعی هست، یعنی نگاه فقیه به فرد و جامعه چگونه بوده، و بعد از یک تحلیل بسیار دقیق و مفصلی که راهنمایی میکنم دوستان به ترجمه خوب و دقیق این مقاله در بعضی از همین کتابهای مترجم شهید صدر که مؤسسه پژوهشی شهید صدر یا پژوهشکده شهید صدر اون رو منتشر کرده و بعضی از این مقالات را به طور ویژه تحت عنوان حوزه و روحانیت یا حوزه و مرجعیت منتشر کرده دوستان مراجعه کنند. خب در اونجا شهید صدر می‌فرماید فهم مدلول یک متن که کار فقیه عبارت است از توجه به این متون صادر از خدا در قرآن و از اهل بیت در سیره معصومین و روایات آنها، توجه به این متون و فهم این متون و برداشت و استخراج حکم شرعی از این متون، این کاری است که فقیه انجام میده. اما اگر فقیه فقط به معنای لغوی این متون توجه کند به یک برداشت میرسد، اما اگر به اون معنا و مدلول اجتماعی اون متون توجه بفرماید که باید بفرماید، فهم فقیه و برداشت فقیه و فقه فقیه متفاوت خواهد شد. یعنی ما برای متنی که از یک سخنگو یا یک صاحب متنی صادر می شود، اگر ما متوجه خصوصیات اون صاحب متن نباشیم و اگر متوجه خصوصیات اون مخاطب نباشیم و اگر متوجه فضای صدور اون متن نباشیم و اگر متوجه اون جامعه مخاطبه در اون متن نباشیم، فهم ما برای اون متن یک فهم بسیار ساده، ابتدایی، خام، مواد اولیه‌ای خواهد بود که گاهی این مواد خام مشکل گشا و در حقیقت مفید برای ما نخواهد بود. همیشه هر متنی که صادر می شود اضافه بر تمام قواعد ادبی که شما احاطه با آنها پیدا می کنید و معنای لغوی و اصطلاحی اون متن را شما به دست می آورید، باید معنا و مدلول اون متن را از لایه هایی که در لابلای این متن که از شرایط محیط به اون متن، از قانونگذار و نیازمند به قانون و شرایط و خصوصیات و اهدافی که اون قانون دنبال می کند، همه اینها را باید در نظر بگیرید تا به یک معنای مطلوب و معنای واقعی و به بار دیگر اون هدایتگری خدای قانونگذار برای انسان نیازمند به قانون، اون هدایتگری به دست بیاید. برای چه خداوند من را محدود می کند؟ به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، لا تکن عبد غیرق وقد خلقك الله حرا، تو چرا بنده کسی دیگر میشوی؟ خدا تو را آزاد آفرید، اما خدا که تو را آزاد آفرید نباید بنده خودت و بنده دیگران باشی. شما باید بنده خدا باشی و این بندگی خدا عین کمال توست، یعنی کمال تو در بندگی برای خدا نهفته است. در بندگی برای خدا اینجا قانونمندی، قانون پذیری و قانون مندی و روش قانون گذاری و مدل قانون گذاری خدا برای انسان. وقتی همه اینها رو ما نادیده بگیریم، نگاه ما نگاه بسیار ساده، ابتدایی و در بسیاری از جاها میتونه آسیب پذیر باشه. خب ببینم که دوستان تذکراتی اینجا نوشتن که من هنوز اون رو ندیدم. غالبا مطالبی که بیان می شود برای خانواده یا سیستم اسلامی است که نگاه اخلاقی و دینی دارند. بله،
ببینید، یکی از مشکلات ما، حالا این چند در این روزهای گذشته هم چند رو هر وقت ما یک بحث ظاهرا اخلاقی مطرح کردیم، گفتن آقا این اخلاق، این به فقه چه ربطی داره یا به نظام مثلا خانواده چه ربطی داره؟ یکی از اشتباهات همینه، این جدا کردن فقه از اخلاق، غیر از اینکه حالا آسیب داره، ما وقتی که اهداف رو در نظر میگیریم و این بحثی که الان شاید کسی متوجه نباشه ما چرا این بحث رو داریم میکنیم و بفرمایید من دارم اینجا اخلاقیات میگم، نه اینجور نیست. این بحث ها در از لحاظ فنی در فهم بحث فقهی بسیار اثرگذار هستند، چون ما اینها را نادیده میگیریم و فقه را مجرد از اخلاق دیدیم و داریم میبینیم، ما گرفتار این سوء فهم میشیم و سوء هاضمه میشیم، در حالی که قرآن کریم به اینها توجه ویژه کرده. یعنی من میخوام بگم شما لطف کنید دقت کنید آیاتی که احکام درش هست بخونید، قبل و بعد آیات را ببینید، ببینید این آیات چگونه بسترسازی میکنه برای بیان حکم، این بسترسازی چقدر مهمه در فهم اون حکم. این از لحاظ فنی من میخوام شما بررسی کنید و ببینید چقدر قرآن زیبا و عمیق و نگاه جامع و شمولی با تمام لایه هایی که مربوط به یک حکمه داره مطرح میکنه، تا فقیه به تعبیر روایات اهل بیت علیهم السلام، فقیه فقط نیومده که این مدلول آیه را بخونه و بفهمه، فقیه باید هدفش این باشد که واقعیت های غلط ما را تغییر بدهد، یعنی تحول آفرین باشه، منفعل نباشه فقیه، باید که فعال باشه. اگر فقیه بخواد فعال باشه باید همه این ریزکاری ها رو خوب احاطه پیدا کنه تا برسد به این جایی که در روایت معصوم آمده الفقیه کل الفقیه، یعنی فقیه درجات و مراتب داره ولی فقیه تمام عیار اینه که من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یجرئهم علی معاصی الله، فقیه بین دو لبه چیز، بین دو آسیب، بین دو انحراف باید به گونه حرکت کنه که از این آسیب ها انحرافات جامعه رو در امان بگذارد، مردم به یأس از رحمت خدا گرفتار نشد و جرأت بر معاصی خدا پیدا نکند. ما بین این دو، یعنی رهایی از یأس و ناامیدی و رهایی از شی از بی‌بندوباری و معصیت کردن و در حقیقت طغیانگری و تجاوز از حدود الهی، بین این دو باید جامعه انسانی رو نگه دارد، یه شاقولی باید به دست بیاره که در این شاقول مردم بین خوف و رجا باید حرکت کنن، به رحمت خدا امیدوار باشن اما انسانهای قانونمند و قانونپذیر و قانونگرا باشن که با رغبت و اختیار خودشون قوانین الهی را دنبال کنن، حریص باشن بر این تعبد، بر این قانون مداری و به بار دیگر بر تقوای خودشون حریص باشن، و اگر این چنین شدن می شود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به اون اهداف مطلوب برای آفرینش انسان میرسد، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر. برای چی قرآن این را، این آینده را، این افق را برای انسان‌های با تقوا بیان می‌کنه؟ چرا می‌فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون؟ اینقدر انسان‌های با تقوا بصیر و حساس و متوجه هستند که اگر شیطان وسوسه‌ای برای اونها مطرح کرد، اینها با هوشیاری و بیداری کامل متوجه اون لغزشی که شیطان میخواهد برای اونها به وجود بیاورد متوجه اون لغزش میشوند و با بصیرت کامل با اون مبارزه میکنند و مانع آسیب رسانی شیطان به خودشون میشوند. خب یعنی و فقه باید به اینجا برسونه، یعنی انسان را به تقوا برسونه. این غلطه که بگیم فقه اومده به انسان یه دانش بده، علم اخلاقه که باید انسان رو به این تقوا برسونه. نه، اصلا خود فقه باید به تقوا برسونه. آیات فراوان داریم که فرمود ما شما را آفریدیم تا خدا را عبادت کنید تا به تقوا برسید، لعلکم تتقون، اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، در سوره بقره آمده. عبادت باید شما را به تقوا برسوند و فقه آمده که قانون عبادت و نظام عبادت را برای ما بیان کنه. عبادتی که در قرآن هست غیر از این عبادتی که در فقه آمده به عنوان بخشی از زندگی. عبادت در قرآن تمام زندگی را در بر میگیره، یعنی حتی عقود و ایقاعات، تمام رفتارهای ما را در زندگی، رفتارهای فردی و اجتماعی، ازدواج، طلاق، همه اینها به عنوان عبادت خدا در قرآن مطرح میشه. در این معنای قرآنی عبادت که معنای جامعی است، میفرماید اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. پس هدف از فقهی که در حقیقت قانون عبودیت اختیاری ما را برای خدا داره ترسیم میکنه، بیان میکنه حدود و ثغور این عبودیت را، کم و کیف تصرفات و رفتارهای ما را در خط بندگی خدا داره بیان میکنه، این فقه باید ما را به تقوا برساند. حالا کار فقیه این است که این را بفهمد و چگونه بیان کند تا اینکه این احکام فقهی یا این نظام های فقهی یا این نظام جامعه فقهی ما را به اون تقوای مطلوبی که خدا مد نظرش است برساند. بنابراین خیلی از ویژگی ها را ما باید توجه کنیم و به صرف خواندن یک متن در آیک روایت به سرعت نمیتوانیم ما بیاییم اظهار نظر کنیم و بگیم ما حکم خدا را خوب فهمیدیم یا حکم خدا این است. خب اینجا سوال دیگر، این آقای حاتمزاده پرسیدن که ببینم از عقدش برمیام یا نه. با توجه یه سوال قبل از او هست، با توجه به شرایط محیطی آیا در متن قرآن هم هست؟ چی؟ با توجه به چه؟ به جاودانگی قرآن. خیلی از این ریزکاری ها نکات در قرآن، در حقیقت ما یک باید یک دوره قرآن فهمی و قرآن شناسی باید بگذرونیم تا این بتوانیم استنباط کنیم و اینجاش خالیه. و در متاسفانه نه در اصول این خوب خونده میشه نه در فقه، و به همین خاطر ما خیلی آسیب خواهیم داشت در فقاهتمون. خب اما آیه حاتمزاده فرمودن نقش سلامت خانواده در پایداری خانواده نقش اساسی دارد در حال حاضر و دور جدید بیماری کووید 19 حفظ سلامتی در پیروی از دستورات اسلامی است. تغذیه سالم، پوشش کامل، علائم بیماری و سردی از چی؟ از چه چی زدن؟ نمی‌بینم. ضرورت نوشیدن چای، پیشگیری از بیماری فلان. خب اینا مقدمات لازم برای فهم فقه ما هست ظاهرا، چون اگر نفهمیم ما به فقه مطلوب نمیرسیم. درسته؟ خب اینا رو ما ببینید، بحثای ما داریم یک بحث کلان و اصولی و یک پایه‌گذاری یک فقه اجتماعی یا فقه نظام اجتماعی یا فقه نظام جامعه خانواده رو داریم دنبال میکنیم. حالا اگر به مناسبت ما بیاییم بحثای جزئی و ریز را وارد این قاطی کنیم، یک خلاصه آش شل قلمکاری میشه این بحثمون. خواهشان حالا این سوالایی که دارید جداگانه میتونید در گروه مطرح کنید، جواب بهتون میدیم. اما توی این بحثی که ما داریم داریم با یک فرمانی حرکت میکنیم، دست فرمانی حرکت میکنیم که یک فقه مطلوب را پایه‌گذاری کنیم. شما در این جهت بیایید ما را کمک کنید. و بله اگر اون فقه نظام جامعه خانواده رو اگر شما به دست بیارید، همه این سوالات شما جواب مناسب و مطلوبی پیدا خواهد کرد و به راحتی به پاسخ اینها ما خواهیم رسید. منظور بنده راهکار بود، چطور میتوان آن را در جامعه پیاده کرد؟ خب ببینید، وقتی که ما روش فهم حکم خدا را ما هنوز به دست نیاوردیم، چگونه ما میتوانیم برای نحوه پیاده کردن اون حکم خدا حرکت کنیم؟ ما چند گام داریم. گام اول، روش صحیح دریافت و فهم حکم خدا. و در فهم حکم خدا باید اون کم و کیف اون حد و قانون را خوب بدونیم و اهدافی که اون قانون دنبال میکنه تا تحقق پیدا کنه اون رو هم بفهمیم. بعد میاییم به نحوه بکارگیری این قانون، همونطوری که در آیات شریفه متعدد آمده که هم بر صراط مستقیم باید حرکت کنیم، هم درست حرکت کنیم. درست حرکت کردن بر صراط مستقیم را باز خود خدا به ما در آیات قرآن و اهل بیت در روایات و سیرشون نشان میدهند. اینا رو ما باید بیاییم در فقه خوب بفهمیم تا اینکه در استنباطمون ما کمترین آسیبی داشته باشیم، لغزش پیدا نکنیم و در عمل هم قادر خواهیم بود. وقتی که فهم صحیح از قانون داشتیم، روش تحقق صحیح اون قانون رو هم باز به همون با همون ملاک ها و معیارهای استنباطی باید از قرآن و سنت استنباط کنیم و اینها رو بگیم. یعنی یک فقیه به عبارت دیگر هم بیاد حکم خدا را خوب بیان کنه و هم نحوه بهره برداری از این حکم تا تحقق اهداف را هم مطرح کنه. و این فقهی که این چنین خواهد بود یک فقه بسیار نو و بروز و مورد نیاز خواهد بود. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق بدهد که بتوانیم این مسیر را با هم به خوبی طی کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.